1984 نوشته جورج اورول. فصل اول، بخش اول. یکی از روزهای آفتابی و سرد ماه آوریل بود و زنگ ساعت 1 بعد از ظهر را اعلام می‌کرد. وینستون اسمیت در حالی که برای فرار از باد شدید و تند سرش را به درون یقه کتش فرو برده بود، با عجله وارد ساختمان ویکتوری منشنز گردید. اما با آنکه با شتاب در را پشت سر خودش بست، نتوانست از ورود گرد و خاک به داخل ساختمان جلوگیری کند و غبار و خاک همراه او وارد کریدور شد. کریدور بوی کلم پخته و فرش کهنه می‌داد. در یک طرف آن آگهی دیواری بسیار بزرگی که در آن راهروی کم عرض بی‌قواره و بی‌تناسب به نظر می‌رسید چسبانده بودند. در این آگهی فقط صورت مرد 45 ساله‌ای نشان داده می‌شد که زیبایی خشونت‌آمیز و سبیل کلفت سیاهی داشت. وینستون راه خود را به طرف پله ها ادامه داد، زیرا آسانسور اغلب روزها کار نمی کرد. در این هنگام نیز برق روز را برای صرف جویی مخصوص روز تنفر قطع کرده بودند و وینستون لازم نمی دید که مثل روزهای قبل آسانسور را امتحان کند. طبقه مورد نظر وینستون طبقه هفتم بود و وینستون که زخم بزرگی بالای قوزک پایش داشت، ناچار بود که در هر طبقه چندین دقیقه استراحت کند و دوباره به راه خود ادامه دهد. در تمام طبقه ها مقابل محل آسانسور عکس بزرگی که روی آگهی دیواری چاپ شده بود دیده می شد که خیره خیره به آبرین نگاه می کرد. این عکس از نوع عکس هایی بود که چشم های تصویر هر جا که بروید شما را تعقیب می کند و تا موقعی که چشم آن را می بیند دست از سر تماشاچی بر نمی دارد. در زیر این عکس نوشته بودند: برادر بزرگ مراقب شماست. در اتاق وینستون در طبقه هفتم صدایی به گوش می رسید که ظاهراً ارقام مربوط به تولید سنگ آهن را می خواند. این صدا از شیشه کدر شده بزرگی که در سمت راست اتاق نصب شده بود شنیده می شد. وینستون سویچی را که زیر این شیشه نصب شده بود پیچاند و صدا خاموش شد. اما هنوز کلمات به نحوی که قابل فهم بود به گوش می رسید. این دستگاه که تلسکرین نام داشت هرگز خاموش نمی شد و فقط می توانستند اندکی صدای آن را کم و تصاویری که روی صفحه آن آشکار می شد را تا حدی محو سازند. وینستون به طرف پنجره رفت. نور پنجره اندام لاغر و استخوانی او را به خوبی آشکار ساخت و مخصوصاً بدن استخوانی وی از زیر لباس آبی رنگی که به تن داشت و اونیفرم مخصوص حزبی بود بیشتر به چشم می‌خورد. موهایش پرپشت بود و چهره‌ای غم‌زده داشت. پوست صورتش بر اثر استعمال صابون‌های بد و تیغ‌های صورت تراشی کند و وزش بادهای شدید زمستان که کم کم جای خود را به بهار می داد خشونت یافته بود. خارج از ساختمان حتی از پشت پنجره های بسته نیز دنیا سرد و غم‌زده به نظر می رسید و باد شدید گرد و غبار و کاغذ خورده ها را به این سو و آن سو می راند و با آنکه آفتاب می درخشید و آسمان هم آبی رنگ بود، چنین به نظر می رسید که همه چیز جز آگهی های بزرگ دیواری که به دیوارهای خیابان چسبانده شده بود بیرنگ است. چهره سیبیلو از هر گوشه خیابان به آبرین خیره شده بود. یک قطعه از این آگهی ها را درست نقطه مقابل آپارتمان وینستون روی دیوار زده بودند. زیر این عکس مثل همه عکس های دیگر نوشته شده بود: برادر بزرگ مراقب شماست. و چشمان سیاه تصویر به چشمان وینستون خیره می نگریست. همسط مغازه های خیابان هم نسخه دیگری به دیوار چسبانده بودند یک گوشه این آگهی پاره شده بود و باد دائم این پارگی را به این سمت و آن سمت می کشند. و کلمه سوسانگ یعنی سوسیالیسم انگلیس را که در همان گوشه نوشته شده بود متناوباً پنهان و آشکار می ساخت. در فاصله نسبتاً دوری یک هلیکوپتر در آسمان در پرواز بود و دائم فاصله خود را کم می کرد و از سطح سقف ساختمان ها پایین تر می آمد و بعد با یک حرکت دوباره اوج می گرفت و بالا می رفت. این هلیکوپتر جزء سازمان پلیس بود. از پشت پنجره ساختمان ها زندگی مردم را تحت نظر می گرفت. با این وجود مراقبت هلیکوپترها چندان اهمیتی نداشت و موضوعی که مردم برای آن اهمیت زیاد قائل بودند پلیس فکر بود. از پشت سر وینستون صدای تلسکرین هنوز به گوش می خورد که درباره سنگ آهن و افزایش تولیدی که اضافه بر پیشبینی 3 سال نهم به دست آمده بود صحبت می کرد. دستگاه تلسکرین در این حال هم گیرنده و هم فرستنده بود. هر صدایی که از اتاق شنیده می شد و تمام صحبت‌های وینستون مگر کلماتی که با صدای بسیار آهسته گفته می شد توسط دستگاه تلسکرین فوراً فرستاده می شد. از این گذشته تا هنگامی که وینستون در حوزه دید صفحه بزرگ دستگاه ایستاده بود عکس او و حرکاتش ضبط و فرستاده می شد و در هر حال و در هر آن می توانستند هم صدا و هم عکس وینستون را در مرکز دستگاه تلسکرین بشنوند و ببینند. البته کسی نمی توانست بفهمد که آیا در مرکز گیرنده کسی مواظب حرکات و رفتار او هست یا نه. مردم برای آن که بدانند مأمورین دستگاه مرکزی پلیس فکر چه موقع دکمه تلسکرین خانه های آنها را می زنند، فقط می توانستند به حدس و گمان و قرینه متوصل شوند. اما عده‌ای نیز تصور می کردند که پلیس فکر دائم و در تمام مدت روز و شب به وسیله دستگاه تلسکرین مواظب حرکات و رفتار ایشان است، زیرا این کار غیر ممکن نبود. به هر حال یک نکته مسلم و روشن بود و آن این که مأمورین دستگاه پلیس فکر هر موقع که می خواستند می توانستند دکمه تلسکرین خانه شما را بزنند و رفتار و گفتار شما را کنترل کنند. مردم بر حسب عادتی که به تدریج تبدیل به غریزه شده بود اینطور تصور می کردند که مأمورین پلیس کلیه ی گفته ها و جز در تاریکی کلیه ی حرکات آنها را تحت مراقبت بسیار دقیق قرار دادند. وینستون همچنان پشت به تلسکرین ایستاده بود. این کار به احتیاط نزدیکتر بود. گو این که گاه گاهی پشت سر انسان هم اسراری را برای مأمورین فاش می کرد. 1 کیلومتر آن طرفتر وزارت حقیقت محل کارش به چشم می خورد. وینستون با احساس تنفر شدیدی به نظر آورد که اینجا لندن است، مرکز پایگاه هوایی اول که خود 3 شهرستان پر جمعیت اوشینیا به شمار می رود. بعد به مغز خود فشار آورد که خاطرات زمان کودکی را به یاد آورد و ببیند که آیا شهر لندن همیشه به همین صورت بوده است؟ آیا همیشه این ساختمان‌های پوسیده قرن 19 که این سو و آن سوی آن با الوارهای بزرگ مستحکم شده و پنجره‌های آن را با مقوا و سقف آن را با آهن زنگ زده مرمت کرده اند و دیوارهای آن دائم در حال فرو ریختن است برپا بوده؟ و آیا محل اصابت بمب ها که حالا کانون پخش گرد و غبار و خاک گردیده و بوته های که روی توده های خاک رویده و لان مرغ های چوبینی که به جای خانه های بمباران شده برای مردم ساختند همیشه به چشم می خورده است؟ اما این کوشش سودی نداشت، زیرا اون نمی توانست چیزی به خاطر بیاورد. از خاطرات دوران کودکی جز تابلوهای نامفهومی که زمینه آن هم روشن نبود چیزی بر جای نمانده بود. وزارت حقیقت که به طور خلاصه در زبان نو یعنی زبان رسمی اوشینیا به آن وزا حق می گفتند به نحو خیره کننده ای از همه ساختمانهای دیگری که به چشم می خورد متمایز بود. این ساختمان به شکل هرم ساخته شده بود و هر طبقه به اندازه یک بالکن نسبت به طبقه پایین‌تر عقب می نشست. ساختمان با 300 متر ارتفاع خود در قلب آسمان فرو می رفت. از نقطه که وینستون ایستاده بود، سه شعار معروف حزب که بر بدنه وزارت حقیقت حک شده بود به وضوح دیده می شد. جنگ صلح است، آزادی بردگی است، جهل قدرت است. گفته می شد که ساختمان وزارت حقیقت روی سطح زمین 3000 و در زیر زمین نیز به همین تعداد اتاق دارد. در سایر نقاط شهر لندن فقط 3 عمارت که بر حسب ظاهر شبیه وزارت حقیقت بود وجود داشت و این 4 عمارت به حدی نسبت به سایر عمارات شهر بلند بودند که از روی بام ساختمان مانشنز به خوبی هر 4 عمارت در آن واحد مشهود بود. این 4 ساختمان متعلق به 4 وزارتخانه بود که کلیه تشکیلات عظیم دولتی میان آنها تقسیم شده بود و عبارت بودند از وزارت حقیقت که به امور اخبار، تفریحات، فرهنگ و هنرهای زیبا رسیدگی می کرد. وزارت صلح که امور جنگ را زیر نظر داشت. وزارت عشق که نظم و قانون را حفظ می کرد و وزارت فراوانی که مسئول امور اقتصادی بود و به زبان نو آنها را وزا حق، وزا صلح، وزا عشق و وزا فراوانی می نامیدند. وزارت عشق وزارتخانه واقعا وحشت آوری بود. در ساختمان این وزارتخانه حتی یک پنجره هم تعبیه نشده بود. وینستون هرگز داخل این وزارتخانه نشده و حتی از 1 کیلومتری آن هم نگذشته بود. ورود به این وزارتخانه جز برای انجام کار مربوط به آن وزارتخانه ممنوع بود و در صورت ورود می بایست از راهروهای بسیار پرپیچ و خم و گیج کننده، درهای آهنین و از مقابل آشیانه های مخفی مسلسل های سبک و سنگین عبور کرد. حتی خیابان‌های اطراف این وزارتخانه هم تحت مراقبت و محافظت شدید بود و در هر گوشه آن قیافه مأمورین پلیس که شباهت به میمون‌های خطرناک داشتند و به باتون و سلاح‌های گرم مسلح بودند به چشم می‌خورد. وینستون با عجله سرش را از آن سو برگرداند. رو به اتاق ایستاد و قیافش حالت یک مرد خوشبین را به خود گرفت. زیرا لازم بود که هنگامی که شخص رو به تلسکرین می‌ایستاد در قیافش اثری از بدبینی دیده نشود. از اتاق گذشت و وارد آشپزخانه کوچک آپارتمان شد. وینستون می دانست که هنگامی که در این موقع روز از وزارتخانه خارج می شود، نهار مخصوص اداره را از دست می دهد. ضمناً به این نکته هم واقف بود که در آشپزخانه جز یک تکه نان تیره رنگ که برای صبحانه فردا کنار گذاشته شده بود، چیز دیگری وجود ندارد. بطری حاوی یک مشروب بیرنگ را که روی آن دو کلمه ویکتوری جین دیده می شد از تاخچه آشپزخانه برداشت. بوی ناراحت کننده ای شبیه بوی نفت و نظیر بوی مشروب چینی به مشام وینستون رسید. به هر حال او به اندازه یک قاشق سوپ خوری از مشروب را توی گیلاس ریخت، اعصاب خود را برای یک ناراحتی شدید آماده کرد و آنگاه آن را مثل اینکه دوامی خورد لاجرعه سر کشید. ناگهان چهرهش سرخ شد و آب از بینیش سرازیر گردید. مشروب مزبور نظیر اسید نیتریک بود. هنگام نوشیدن آن انسان احساس می‌کرد که کسی ضربه‌ای شدید از پشت بر مغزش فرود می‌آورد. اما به هر حال چند لحظه بعد دردی که در شکمش احساس می‌کرد فرو نشست و دنیا در نظرش بسیار پرنشاط آمد. سیگاری از بسته سیگار که در جیبش در هم فشرده شده بود بیرون کشید، ولی سیگار به حدی خرد شده بود که توتون‌های آن به زمین ریخت و غیر قابل استفاده شد. وینستون با احتیاط بیشتر سیگار دیگری از بسته سیگار بیرون کشید و آن را افقی نگه داشت تا توتون‌هایش نریزد. دوباره به طرف اتاق پذیرایی رفت. روی صندلی که در سمت چپ تلسکرین واقع شده بود نشست. از کشوی میز یک جای قلم، یک شیشه جوهر و یک کتابچه زخیم که دارای جلد قرمز بود بیرون کشید. تلسکرینی که در اتاق وینستون قرار گرفته بود در وضع غیر عادی واقع شده بود. به جای آن که به طور معمول در عرض و بالای اتاق قرار گیرد و کلیه قسمت‌های اتاق را کنترل کند، در طول اتاق و روبروی پنجره نصب شده بود. در یک سمت تلسکرین فرو رفتگی در دیوار اتاق وجود داشت که ظاهراً هنگام ساختن بنا به عنوان قفسه کتاب طراحی شده بود و وینستون با نشستن در فرو رفتگی به خوبی می توانست از معرض دید تلسکرین دور بماند. البته صدای او شنیده می شد، ولی تا هنگامی که در همان وضع باقی می ماند مأمورین دستگاه مرکزی قادر به دیدن او نبودند. همین وضع خاص و غیرعادی اتاق محرک اصلی او برای انجام کاری بود که اکنون مقدمات شروع آن را فراهم می‌کرد. اما این کار محرک دیگری هم داشت و آن همان کتابچه کوچک و ضخیم بود که وی از کشوی میز بیرون کشیده بود. این کتابچه کاغذهای نرم و کرم رنگی داشت که بر اثر گذشت زمان اندکی متمایل به زردی شده بود و از نوع کتابچه هایی بود که در حدود 40 سال پیش تهیه می شد و اینک از آن آثاری دیده نمی شد. حدس وینستون بر این بود که عمر این کتابچه حتی از 40 سال هم بیشتر است. این کتاب را او چند روز پیش در یکی از محله های پایین شهر روی بساط یک سمساری دیده و در اولین نگاه احساس کرده بود که به علت خاص و مرموزی مایل است که حتما این کتابچه را خریداری کند و در اختیار داشته باشد. اعضای حزب از معامله در مغازه‌های نواحی پست شهر منع شده بودند. به این جهت وینستون با احتیاط تمام و پس از آن که چند نگاه به این طرف آن طرف انداخته و از وضع محیط مطمئن شده بود، 2.5 دلار بهای کتابچه را پرداخته و آن را دزدکی زیر بغل زده به راه افتاده بود. این نوع معاملات از طرف حزب معامله در بازار سیاه نامیده می شد و ممنوع بود، ولی اعضای حزب ناچار بودند که برای خرید بعضی اشیاء مورد احتیاج خود از قبیل تیغ صورت تراشی و بند کفش که در مغازه های دولتی هرگز یافت نمی شد به بازار آزاد مراجعه نمایند. وینستون هنگام خرید کتابچه نمی دانست که آن را برای چه منظوری خریداری می کند. با این وجود آن را با احتیاط و دقت به منزل آورده بود، زیرا حتی یک کتابچه سفید هم ممکن بود که به عنوان یک اقدام سازشکارانه تلقی شود. کاری که وینستون می خواست شروع کند نوشتن خاطرات روزانه بود. البته این کار غیر قانونی نبود، در واقع هیچ کاری غیر قانونی محسوب نمی شد زیرا قانونی وجود نداشت، اما اگر جریان کشف می شد وی به مرگ و یا حداقل به 25 سال حبس با کار در اردوگاه های کار اجباری محکوم می شد. وینستون قلم را در دست گرفت. مدتی برای از میان بردن کثافات و روغن غلیظی که روی آن دیده می شد آن را مکید. این قلم از مدتها پیش حتی برای امضا هم مورد استفاده قرار نگرفته بود. وینستون نیز آن را با احتیاط کامل و مخفیانه به خانه آورده بود، زیرا چنین تصور می کرد که برای نوشتن مطلب در یک دفترچه زیبا لازم است که حتما به جای خودکار از قلم استفاده شود. اما حقیقت این بود که وی اصولاً عادت به نوشتن با دست نداشت، زیرا به جز یادداشت‌های کوتاهی که کنار کاغذ‌های اداری می‌کرد، اغلب مطلب را به دیکتافون دیکته می‌نمود. البته برای منظور فعلی نمی‌توانست از این وسیله استفاده کند. وینستون قلم را در جوهر فرو برد. بعد برای مدت چند لحظه مردد ماند. یک نوع نگرانی و اضطراب در رگ و پوستش دویده بود. آشنا کردن قلم به کاغذ یک اقدام شجاعانه بود و احتیاج به تصمیم و اراده داشت. بالاخره با خط بد و ناشیانه‌ای با حروف ریز نوشت: 4 آوریل 1984. به صندلی تکیه داد. یک حس ناامیدی کامل بر او مستولی شد. ابتدا باید گفت که وی اصولاً به طور روشن و قطعی نمی دانست که آیا تاریخ 1984 صحیح است یا نه. حدس می زد که سال باید در حدود 1984 باشد، زیرا تقریباً مطمئن بود که سنش به 39 سال رسیده و عقیده داشت که در سال 1944-45 به دنیا آمده است. اما در هر حال در این دوران غیر ممکن بود که کسی بتواند تاریخ را بدون یکی دو سال اشتباه تعیین کند. ناگهان این سوال به مغزش خطور کرد که این یادداشت را برای که می نویسد؟ به طور محو و مبهمی جواب داد: برای آینده، برای آنها که هنوز به دنیا نیامده اند. برای یک لحظه چشمانش روی تاریخ غیر قطعی که در دفترچه نوشته شده بود خیره ماند. بعد در حالی که فکر مضاعف که در زبان نو مورد استعمال فراوان قرار داشت در مقابل چشمانش به رقص در آمده بود، به فکر فرو رفت و برای اولین بار عمق کاری که در پیش گرفته بود در نظرش آشکار شد. متوجه شد که این کار در ذات طبیعت خود غیر ممکن است، زیرا در هر حال وضع از دو حال خارج نبود. یا آنکه آینده شباهت کاملی با حال پیدا می کرد که در آن صورت آیندگان به نوشته های او توجه نمی کردند، و یا برعکس آینده با حال تفاوت پیدا می نمود که در آن صورت نیز آیندگان وضع مشکل و اشکالات طاقت فرسای زندگی او را درک نمی کردند و این اشکالات برای آنها مفهومی پیدا نمی کرد. مدتی در حالی که احمقانه به کاغذ خیره شده بود به همان حال باقی ماند. تلسگرین شروع به نواختن مارش‌های نظامی کرده بود. نکته عجیب اینجا بود که وی نه فقط احساس می‌کرد که قوه ابراز و اظهار افکار خود را از دست داده، بلکه مطالبی را هم که در نظر داشت بنویسد فراموش کرده بود. او از هفته‌ها پیش خود را برای این لحظه آماده کرده بود، ولی هرگز تصور نمی کرد که علاوه بر همه وسائل، جرأت و شجاعت نیز برای شروع این کار لازم و ضروری است. کار نوشتن البته کار آسانی بود و وی فقط می بایست افکاری را که از سالها پیش مغز و روحش را مثل خوره می جویده به روی کاغذ سفید بیاورد. اما چنین به نظر می رسید که در این لحظه حتی آن افکار و جملاتی که برای ابراز آن افکار پرداخته شده بود، خشک شده و از میان رفته است. از همه اینها گذشته احساس می کرد که زخمش به درد افتاده و سخت آزارش می دهد. با آنکه موضع درد سخت به خارش افتاده بود، وی جرأت خاراندن آن را هم نمی کرد، زیرا موضع به فوریت باد می کرد و دچار آماس می شد. دقایق می گذشت. مغز وینستون جز سفیدی کاغذ کتابچه که در مقابلش باز شده بود، درد زخم پا، آهنگ مبهم موزیک و بیحالی خاصی که نتیجه مشروب بود به چیز دیگری توجه نداشت. در این هنگام، ناگهان و همراه با یک نوع ترس مبهم و در حالی که فقط به طور ناقص از اهمیت کاری که شروع می کرد آگاه بود، شروع به نوشتن کرد. خط بچگانه و ریزش به سرعت کاغذ را سیاه کرد. در ابتدا اصول و قواعد املا تا حدی رعایت می شد، ولی از سطر سوم و چهارم به بعد این اصول هم تا حدی نادیده گرفته شد و حتی بعضی جملات نقطه گذاری هم نمی شد. 4 آوریل 1984، شب قبل سینما رفتم. همش فیلم جنگی بود. یکی از فیلم ها درباره یک کشتی پر از مهاجرین بود که تو دریای مدیترانه مورد اصابت بمب قرار گرفته بود. یکی از سرنشین‌های کشتی می‌خواست با شنا فرار کنه، ولی یه هلیکوپتر تعقیبش کرد و اونو با شلیک چند تا گلوله کشت. این موضوع به شدت باعث تفریح تماشاچیای سینما شد. اول اون مهاجر در حال شنا کردن تو دریا دیده می‌شد. بعد از توی هلیکوپتر ازش فیلم گرفته بودن. توی صحنه‌های بعدی نشون داده می‌شد که بدنش به خاطر شلیک مسلسل مشبک شده و بعد بلافاصله بعد از شلیک تیرها انگار آب از بین سوراخ‌ها وارد بدنش بشه، به زیر آب فرو رفت و غرق شد. وقتی اون غرق می‌شد مردم فریاد می‌زدن و می‌خندیدن. بعد یک قایق نجات رو نشون دادن که یک گروه زن و بچه سوار شده بودن و یک هلیکوپتر بالای اون پرواز می‌کرد و به این سو و آن سو می‌رفت. توی این قایق زنی که 30-35 ساله به نظر می رسید یه بچه رو به آغوش گرفته بود. بچه از ترس هلیکوپتر که به کسایی که توی آب بودن شلیک می کرد، سعی می کرد خودشو تو آغوش مادرش پنهان کنه. مادرش هم اونو تا جایی که می تونست زیر پیراهن خودش مخفی می کرد. انگار پیرهنش می تونه جلوی گلوله ها رو بگیره. بچهشو آروم میکرد و آهسته به پشتش میزد، ولی صورت بچه که از زیر پیراهنش معلوم بود از ترس آبی شده بود. همون موقع یک دفعه یه هلیکوپتر یه بمب 20 کیلویی پرت کرد روی قایق. بمب با برق خیره کننده ای منفجر شد و قایق و طوری متلاشی کرد که به صورت چوب کبریت در اومد. بعد نشون داد بازوی یه بچه به خاطر اصابت بمب کنده شد و به طرف آسمون پرتاب شده. بازو به طرف بالا، به طرف هلیکوپتر پرید. مثل این بود که یه دوربین جلوی اون کار گذاشتن، چون دوربین مسیر حرکت این بازو رو دنبال می کرد. خیلی خوب فیلم گرفته بودن. بعد یه زن از بین تماشاچیای سینما فریاد کشید که این چه وضعیه؟ این فجایع چیه؟ چرا این صحنه‌های وحشتناک نشون میدین؟ چرا به بچه‌ها نشون میدین؟ نباید نشون بدین عوضیا. تا اینکه پلیس اومد و اونو گرفت. نفهمیدم چی به سرش آوردن. هیچ کس نفهمید. هرچی هم شد کسی توجه نکرد. هرگز. وینستون نوشتن را متوقف ساخت. علت تا حدی آن بود که دستش پیش نمی رفت و نمی توانست قلم را محکم بگیرد. نمی دانست که چه چیزی باعث شده بود که این مزخرفات را با این سرعت روی کاغذ بیاورد. اما نکته عجیب اینجا بود که هنگامی که وی شروع به نوشتن کرده بود، یک خاطری کاملا متفاوتی ناگهان از گوشه های تاریک مغزش بیرون آمده و او را ناچار ساخته بود که آن را به روی کاغذ بیاورد. وینستون اکنون متوجه می شد که در واقع به علت وقوع حادثه‌ای که این خاطره را به یاد او آورده بود، وی به طور ناگهانی تصمیم گرفته بود که به خانه بیاید و شروع به نوشتن دفترچه خاطرات بنماید. این واقعه، اگر بتوان آن را واقعی نامید، صبح همان روز در وزارتخانه رخ داده بود. ساعت در حدود 11 صبح بود. صندلی ها را از داخل چهار دیواری های چوبی که مخصوص اعضای ادارات مختلف تعبیه شده بود بیرون می کشیدند و برای انجام مراسم 2 دقیقه تنفر به سالن می بردند و در مقابل تلسکرین بزرگ قرار می دادند. وینستون که سر جای خود در داخل سالن نشسته بود متوجه شد 2 نفر از اعضای وزارتخانه که آنها را به چهره می شناخت و تا کنون با ایشان هم صحبت نشده بود وارد سالن شدند. یکی از این 2 نفر دختری بود که وینستون اغلب اوقات در کریدورهای وزارتخانه با وی روبرو می شد. وینستون نام این دختر را نمی دانست، ولی می دانست که وی در اداره رمان کار می کند. از آنجا که وینستون چندین بار او را با دستهای روغنی دیده بود، حدس می زد که وی کار مکانیکی دارد و متصدی یکی از ماشین‌های مخصوص نوشتن رمان است. دخترک قیافه شجاع و شاید بتوان گفت زننده‌ای داشت و 27 ساله به نظر می رسید و دارای موهای مشکی و صورت کک و مکدار و حرکاتی نرم و ورزشکارانه بود. یک نوار پارچه‌ای باریک هم که علامت اتحادیه جوانان ضد احساسات جنسی بود چندین بار دور کمرش پیچیده شده بود. وینستون از همان دیدار اول نسبت به این دختر احساس تنفر کرده بود. علت آن که خود وی هم به آن واقف بود این بود که دختر مزبور سعی می کرد خود را جزء آن دسته از دختران وانمود سازد که هاکی بازی می کنند و حمام آب سرد می گیرند و به گردش های دست جمعی می روند و فکر روشنی دارند. وینستون اصولا نسبت به همه زنها و به خصوص آن دسته که زیبا و جوان بودند احساس تنفر می کرد. زیرا همیشه زنان و مخصوصا زنان جوان بودند که بیش از دیگران از حزب طرفداری می کردند، شعار می دادند، به صورت آماتور و دلخواهانه به جاسوسی مشغول می شدند و کسانی را که به حزب تعصب نداشتند معرفی می کردند. با این همه این دختر خاص بیش از دیگر زنان و دختران در نظر او خطرناک جلوه کرده بود. یک بار هنگامی که در کوریدور به هم برخورد کرده بودند، دختر مزبور نگاه کجی به او انداخته بود که تا استخوان او فرو رفته و برای یک لحظه وی را دچار وحشت ساخته بود. این فکر هم به مغز او خطور کرده بود که ممکن است این دختر یکی از اعضای مخفی پلیس فکر باشد. البته این امر خیلی غیر محتمل به نظر می رسید. با این وجود وینستون هرگاه که با او روبرو می شد احساس یک نوع ناراحتی می کرد که ترس و دشمنی با آن آمیخته بود. نفر دیگر شخصی بود به نام اوبراین. وی عضو حزب داخلی بود و پست مهم و در این حال دور از ذهنی داشت که اطلاعات وینستون درباره وظایف آن خیلی کم و مبهم بود. وقتی اوبراین وارد سالن شد و روپوش سیاه رنگش که علامت عضویت حزب داخلی بود نمودار شد، کسانی که در سالن بودند خود را جمع کردند و حالت احترامی بر همه مستولی شد. اوبراین مرد تنومندی بود که گردن پرگوشت و چهره ظالمانه خشن و در این حال خنده آوری داشت. اما با وجود خشونت ظاهری رفتارش زننده نبود و طرف را جلب می کرد. مخصوصا انگامی که عینکش را به چشم می زد به نحو غیر قابل توصیفی جذابیت پیدا می کرد و مبادی آداب و اجتماعی جلوه می نمود. این حرکت ژست و قیافه ای به او می داد که اگر کسی می توانست به طرز دوران قدیم فکر کند، تصور می کرد که او یکی از نجبا و اشراف قرن 18 است که می‌خواهد به دوستش انفیه تعارف کند. وینستون احساس می‌کرد که به طرف این شخص جلب می‌شود. این امر فقط به خاطر تضاد و اختلافی که بین اخلاق و رفتار و چهره خشن و ظالمانه او وجود داشت نبود، بلکه عقیده داشت و شاید فقط امید داشت که اعتقاد اوبراین به حزب چندان محکم نباشد. در قیافه اوبراین از نظر وینستون حالتی وجود داشت که به نحو غیر قابل مقاومتی حاکی از این امر بود. شاید هم این حالت عدم اعتقاد به حزب نبود، بلکه فقط هوش و ذکاوت بود. اما در هر حال قیافه ظاهری اوبراین چنان بود که شخص احساس می کرد اگر بتواند از مقابل تلسکرین بگریزد و با او تنها بماند، می تواند چند کلمه ای با وی صحبت کند. با این وجود وینستون تا کنون نتوانسته بود این عقیده را آزمایش کند، زیرا در واقع برای انجام این نظر راهی وجود نداشت. اوبراین نگاهی به ساعت خود انداخت و بعد در ردیفی که وینستون نشسته بود روی یکی از صندلی ها نشست. یک زن کوچک اندام که در یکی از دوایر اداره بایگانی کار میکرد میان او و وینستون قرار گرفته و دختر مومشکی نیز بلا فاصله پشت سر آنها نشسته بود. یک لحظه بعد صدای زننده و وحشت‌آوری که شباهت به صدای یک ماشین عظیم و غول پیکر که مدت‌ها بی‌روغن مانده باشد داشت از تلسکرین به گوش رسید. این صدا از آن نوع صداهایی بود که مو را بر اندام راست می‌سازد و دندان‌ها را کلید می‌کند. مراسم تنفر شروع شده بود. مثل معمول چهره امانوئل گلدشتاین دشمن مردم روی پرده تلسکرین دیده می شد. از این گوشه و آن گوشه سالن صدای سس به گوش می رسید. زن باریک اندام صدایی را که آمیخته به ترس و تنفر بود از حلقوم خود بیرون آورد. گلدشتاین یکی از منحرفین بود که مدتها پیش، تاریخ صحیح آن را کسی نمی دانست، خود از رهبران بزرگ حزب محسوب می شد و مقامی نظیر مقام برادر بزرگ داشت. بعدن در اقدامات ضد انقلابی شرکت کرده، محکوم به اعدام شده و سپس به نحو اسرارآمیزی ناپدید گردیده بود. برنامه مراسم 2 دقیقه تنفر روز به روز فرق می کرد، ولی در اغلب برنامه ها گلدشتاین نقطه و محور اساسی محسوب می شد. وی خائن اصلی و اولین کسی بود که به صلاحیت و پاکی رهبران حزب مشکوک شده بود. عقیده بر این بود که کلیه جنایاتی که بعداً علیه حزب صورت گرفت، تمام خیانتها، اقدامات خرابکارانه، انحرافات و مخالفتهای شدید همه از تعلیمات و افکار وی ناشی شده است. علاوه بر این، رهبران حزب عقیده داشتند که گلدشتاین هنوز زنده است و در نقطه‌ای پنهان شده و منتظر فرصت است تا توطئه‌های خود را تجدید کند و می‌گفتند که احتمالاً وی در آن سوی دریاها تحت حمایت اربابان خود به سر می‌برد و بعضی شایعات هم جریان داشت که اصولاً ممکن است گلدشتاین در خود اوشینیا مخفی شده باشد. وینستون دچار ناراحتی شدیدی شد. هر وقت که قیافه گلدشتاین را می دید، احساسات مبهم و دردناکی به او دست می داد. قیافه گلدشتاین یک قیافه استخوانی بود که به قیافه یهودی ها بیشتر شباهت داشت. موهایش سفید شده بود و ریش بزی داشت. قیافش خیلی باهوش به نظر می رسید. با این همه احساس تنفر را در شخص برمی انگیخت. به خصوص که یک نوع حماقت زمان پیری در بینی درازش که یک عینک ذره بینی نوک آن دیده می شد به چشم می خورد. این چهره شبیه قیافه گوسفند بود و صدای او هم شباهت زیادی به صدای گوسفند داشت. گلدشتاین به شدت مشغول حمله به تئوری ها و دکترین حزب بود و این حمله چنان اغراق‌آمیز بود که حتی یک کودک هم می توانست به حقیقی نبودن آن پی ببرد. ولی گیرا بود و انسان را دچار این نگرانی می ساخت که کسانی که سطح فکری پایین تری دارند به آن عقیده پیدا کنند. گلدشتاین به شدت به برادر بزرگ ناسزا می گفت. به دیکتاتوری حزب حمله می کرد. تقاضا داشت که فوراً حکومت اوشینیا با اوراسیا صلح برقرار کند. از آزادی سخن، آزادی اجتماع، فکر و مطبوعات پشتیبانی می کرد و فریاد می زد که به انقلاب خیانت شده است و کلیه جملات سخنرانی را به طرزی که در میان افراد و سران حزب معمول بود ایراد می کرد. در واقع به قدری از لغات زبان نو در سخنرانی خود استفاده می کرد که حتی افراد حزب هم در احتیاجات روزمره و محاورات خود از آن استفاده نمی کردند. در تمام مدت سخنرانی برای آنکه مبادا تردیدی در مورد نکات حساس نطق گلدشتاین به وجود آید، بر روی پرده تلسکرین ستونهای سربازان اوراسیا با قیافه‌های محکم و مصمم آسیایی دیده می‌شدند که در صف پایان ناپذیری عبور می‌کردند و صدای محکم پاهای ایشان زمینه نطق شدید گلدشتاین بود. قبل از آن که مراسم تنفر به نیم دقیقه اول برسد، به تدریج نیمی از حاضرین سالن با خشم فراوان شروع به ابراز تنفر غیر قابل کنترلی نمودند. قیافه از خودرازی و گوسفند مانند سخنران و صفهای طولانی قوای اروپا و آسیا بیش از آن ناراحت کننده بود که حاضرین بتوانند تحمل آن را داشته باشند. از این گذشته، تنها دیدن گلدشتاین و شنیدن صدای او خود به خود موجب بروز خشم و تنفر می گردید. گلدشتاین حتی بیش از دو کشور اوراسیا و ایستیشیا مورد تنفر مردم بود. زیرا هرگاه که اوشینیا با یکی از این دو کشور در جنگ بود، با کشور دیگر در صلح به سر می برد. ولی نکته عجیب اینجا بود که با آنکه هر روز هزاران بار تئوری‌های گلدشتاین را بر روی پرده تلسکرین، از پشت میزهای خطابه، در سینماها و تئاترها و روزنامه‌ها و کتاب‌ها رد می‌کردند، خرد می‌کردند و مسخره می‌نمودند، و نسبت به کسی که این همه عقاید مزخرف و بیمعنی اظهار کرده ابراز رحم و شفقت می نمودند، به نظر نمی رسید که نفوذ و قدرت گلدشتاین ذره‌ای کاهش یابد و همیشه انتظار می رفت که وی دست به کار ایجاد حوادث جدیدی بشود. روزی نمی گذشت که پلیس فکر چند نفر از جاسوسان و خرابکارانی را که زیر نظر گلدشتاین کار می کردند دستگیر نکند. وی فرمانده یک ارتش سایه مانند وهمنگیز بود که یک سازمان زیرزمینی بزرگ را که هدفش واژگون کردن دولت بود در اختیار داشت. عقیده بر این بود که نام این تشکیلات سازمان اخوت است. داستان‌های گوناگونی نیز درباره یک کتاب وحشتناک دهان به دهان می‌گشت. می گفتن که این کتاب خطرناک ترین کتاب کفر است که تا کنون منتشر شده و به طور مرموز و اسرارآمیزی بین مردم پخش می گردد. این کتاب بی نام بود و اگر گاهی از آن نامی برده می شد آن را فقط به نام کتاب می نامیدند. اما شخص فقط از طریق تبلیغات مبهم حزب از وجود این چنین دستگاه و کتابی اطلاع می یافت. هیچ یک از اعضای حزب تا آن هنگام که می توانستند از اشاره به این دستگاه و کتاب گلدشتاین خودداری کنند، نام آن را به زبان نمی آوردند. در دقیقه دوم، مراسم تنفر تبدیل به یک نوع جنون آنی شد و تماشاچیان و حاضرین روی صندلی‌های خود به پایین و بالا می‌جستند و تا آنجا که در قدرت داشتند نعره و فریاد می‌کشیدند تا صدای گلدشتاین را که آن به آن شدت می‌یافت در میان نعره‌ها و فریادهای خود محو سازند. رنگ چهره زن کوچک اندام قهوه‌ای شده بود و دهانش مثل دهان ماهی که از دریا به خشکی افتاده باشد باز و بسته می‌شد. حتی چهره موقر اوبراین هم سرخ شده بود. وی راست روی صندلی خود نشسته بود و سینه اش گویی در مقابل یک موج عظیم مقاومت می کند دائم بالا و پایین می رفت. دخترک مومشکی که پشت سر وینستون نشسته بود شروع به فریاد کرده بود و نعره می کشید: خوک، خوک، خوک! و ناگهان کتاب لغت زبان نورا که در دست داشت به شدت به طرف پرده تلسکرین پرتاب نمود. کتاب بینی گلدشتاین خورد و برگشت و صدای سخنران همچنان ادامه یافت. ناگهان وینستون متوجه شد که خود او هم در نعره و فریاد دیگران شرکت کرده و پاشنه های پایش را محکم به پای صندلی می کوبد. موضوع وحشت آور مراسم 2 دقیقه تنفر اجبار شخص به اجرای رول نبود، بلکه انسان احساس می‌کرد که نمی‌تواند از شرکت در این مراسم و همراهی با دیگران خودداری کند. پس از گذشت 30 ثانیه اول احتیاج به هیچ گونه تظاهری نبود و یک نوع احساس تنفر شدید، کینه و علاقه به کشتن و زجر دادن مثل یک جریان شدید برق بر کلیه حاضرین مستولی می شد و انسان را وادار می کرد که حتی برخلاف میل باطنی خود شکلک بسازد و دیوانوار فریاد بکشد. با این وجود احساس تنفر و خشمی که بر انسان مستولی می شد چنان بود که شخص احساس می کرد خیلی مبهم و بی شکل و بی جهت است و می توان آن را مثل نور چراغ قوه دستی به هر طرفی چرخاند. به این جهت در یک لحظه وینستون متوجه شد که تنفر و کینه شدیدی که به او دست داده متوجه گلدشتاین نیست، بلکه برعکس این تنفر و کینه متوجه برادر بزرگ و پلیس فکر گردیده و احساس می کرد که تمایل قلبیش به مرد تنها و بیار و یاور روی تلسکرین، تنها حافظ و پشتیبان حقیقت و عقل در این دنیای مملو از دروغ معطوف شده است. با این حال یک لحظه بعد وینستون دوباره متوجه شد که با سایر کسانی که دور و برش نشستن هم عقیده است و آنچه که درباره گلدشتاین گفته می شود به نظرش صحیح می آید. در این لحظات تنفر پنهانی و مخفی او نسبت به برادر بزرگ تبدیل به تحسین می شد و به نظر می رسید که برادر بزرگ همانند کوهی سرفراز و نیرومند در برابر مهاجمین آسیای قد علم کرده و برعکس گلدشتاین با وجود تنهایی و بیار و یاوری و شک و تردیدی که اصولاً درباره موجودیت او وجود داشت قادر است با قدرت شوم و جادویی خود فقط به کمک نیروی صدای خود ساختمان تمدن را در هم بریزد. گاهی هم امکان داشت که شخص تنفر خود را به دلخواه از یک سو متوجه جهت دیگری بنماید. به این جهت وینستون ناگهان با کوشش سریع و شدید نظیر فشاری که در خواب برای رهایی از کابوس به بالش وارد می آوریم توانست تنفر خود را از چهره روی تلسکرین متوجه دخترک مومشکی که پشت سرش نشسته بود بنماید. تفکرات هذیان آمیز و در این حال زیبا و زندهی به مغزش حمله برد و وینستون احساس کرد که مایل است با باتون لاستیکی تا پای مرگ به سر و روی دخترک بکوبد و یا آنکه او را با بدن برهنه به درخت ببندد و سراسر بدنش را نظیر جان سباستیان با تیرهای زهراگین بپوشاند و یا آنکه او را تا سرحد مرگ روی زمین بکشاند و آن وقت در آخرین لحظه سرش را قطع کند. و ضمن همین افکار روشن‌تر از گذشته به خاطر آورد که چرا از این دختر متنفر بوده است. علت تنفر این بود که این دختر جوان زیبا بود و احساسات جنسی نداشت. به دور کمرش تنها یک نوار قرمز تنفر انگیز که نشانه و سمبل جاسوسی و تعقیب بود دیده می شد. تنفر به منتهی درجه خود رسیده بود. صدای گلدشتاین در واقع به صورت بعبع یک گوسفند در آمده بود و برای یک لحظه حتی چهره او هم تبدیل به صورت گوسفند گردید و بعد قیافه گوسفند مبدل به یک سرباز اوراسیا شد که شلیک کنان با مسلسل خود پیش می آمد و چنین به نظر می رسید که می خواهد از صفحه تلسکرین خارج شود و به این جهت چند نفر از کسانی که در ردیف اول نشسته بودند از ترس خود را عقب کشیدند. اما درست در همان لحظه قیافه حاضرین از هم باز شد، زیرا قیافه سرباز مهاجم تبدیل به قیافه برادر بزرگ شده بود که با موهای سیاه، سبیل سیاه و چهره آرام مملو از قدرت اسرارآمیز خود سراسر پرده بزرگ تلسکرین را فرا گرفته بود. هیچ کس آنچرا که برادر بزرگ می گفت نمی شنید. گفته های وی فقط شامل چند جمله تشویق و نظیر جملاتی بود که در بحبوی جنگ گفته می شود و در این حال که برای فرد حاضرین قابل تشخیص نیست، فقط به صرف گفته شدن اعتماد و اطمینان را به جمع برمی گرداند. بعد قیافه برادر بزرگ به تدریج محو شد و به جای آن سه شعار حزب با حروف بزرگ پرده تلسکرین را فرا گرفت: جنگ صلح است، آزادی بردگی است، جهل قدرت است. اما چنین به نظر می رسید که چهره برادر بزرگ همچنان روی پرده باقی است، گویی اثری که بر روی چشم حاضرین باقی گذاشته بود بیش از آن زنده و نیرومند بود که به آسانی زائل شود. زن باریکندام خود را به روی صندلی مقابل خود انداخته و با کلماتی که شباهت به نجات دهنده عزیزم داشت دستهایش را به طرف پرده دراز کرده بود. بعد صورتش را در دستهایش پنهان کرد و چنین به نظر می رسید که مشغول دعا خواندن شده است. در این هنگام کلیه کسانی که در سالن حضور داشتند ناگهان به طور دست جمعی شروع به زمزمه کردن آواز نمودند، اما این آواز فقط عبارت از تکرار دو حرف ب ب ب ب بود و دو حرف را یک مکس سنگین و همراه با زمزمه که به نحو عجیبی وحشیانه به نظر می رسید جدا می کرد. در زمینه این مکس صدای پاهای برهنهی که بر زمین کوفته می شد و صدای طبل به گوش می رسید. این زمزمه مدتی در حدود 30 ثانیه طول کشید. این آواز معمولاً در مواقعی که هیجان به منتهای شدت خود می رسید برای ستایش و تحسین عقل و عظمت برادر بزرگ خوانده می شد. ولی اهمیت اصلی و اساسی آن این بود که به وسیله این آواز افراد خود را هیپنوتیزم می کردند و هوشیاری را در ترنم‌های آواز پنهان و مغروق می‌ساختند. بدن وینستون سرد شد. وی در تمام مراسم 2 دقیقه تنفر از همراهی با دیگران و شرکت در هذیان عمومی نمی‌توانست خودداری کند. ولی صدای غیر انسانی ب ب ب ب همیشه او را در ترس و وحشتی شدید فرو می‌برد. البته او هم مثل دیگران در این آواز شرکت می کرد، زیرا تسلط بر احساسات واقعی، کنترل حرکات قیافه و هم‌آوازی و هماهنگی با دیگران در این مراسم همیشه به صورت یک عکس‌العمل غریزی در می آمد. با این حال یک فضای خالی به مدت 2 ثانیه وجود داشت که وینستون همیشه می ترسید در طول آن چشمهایش احساس و فکر درونی او را آشکار سازند و درست در همین موقع بود که واقعه مهم اتفاق افتاد. در یک لحظه چشم‌های وینستون با چشم‌های اوبراین برخورد کرد. اوبراین ایستاده بود و عینکش را از چشم‌هایش برداشته می‌خواست آن را با ژست معمولی خود دوباره سر جایش بگذارد. در همین هنگام در یک لحظه کوتاه چشم‌های آنها به هم افتاد و در همان یک لحظه ناگهان وینستون فهمید. بله، فهمید که اوبراین درباره همان چیزی فکر می کند که خود او فکر می کرد. یک پیغام غیر قابل اشتباه بین آن دو رد و بدل شده بود. مثل این بود که مغزهای ایشان باز شده و افکار به سرعت از راه چشم از یک مغز به مغز دیگر جریان پیدا کرده است. چون این به نظر می رسید که اوبراین به وینستون می گوید من با تو هم. من کاملا می دونم که احساسات تو چیه. از شدت تنفر و تحقیر و انزجار تو مطلعم. اما نگران نباش، من در صف تو هستم. و بعد ناگهان برقی که در چهره اوبراین نمودار شده بود خاموش شد و خطوط قیافه اونیز مثل قیافه دیگران به صورت غیر قابل درک و فهم درآمد. همین و همین. وینستون نمی دانست که آیا واقعا این واقعه رخ داده است یا نه. این نوع اتفاقات هیچگاه اثری از خود باقی نمی گذاشتند و تنها نتیجه آن این بود که این امر عقیده و آرزو را در دل وینستون زنده نگه می داشت که کسان دیگری هم علاوه بر او جزء دشمنان حزب هستند. شاید هم شایعات مربوط به وجود یک سازمان قوی زیرزمینی صحیح بود و شاید هم که سازمان اخوت واقعا وجود داشت. غیر ممکن بود که با وجود توقیف ها، اعتراف ها و اعدام های مداوم انسان عقیده و اطمینان پیدا کند که سازمان اخوت وجود ندارد و فقط افسانه است. بعضی روزها وینستون به وجود سازمان اخوت مطمئن می شد و بعضی روزها در وجود آن مشکوک می گشت، زیرا هیچ دلیل قطعی بر وجود این تشکیلات در دست نبود و فقط نگاه ها و اشاره های سریع و زود گذر موجب درک مفاهیم می شد و گاه همین اشارات هم به طور روشن قابل فهم نبود. این اشارات عبارت از استراق سهم های کوتاه، نوشته های غیر خوانای روی دیوار دستشویی ها و گاه هنگامی که دو نفر با یکدیگر ملاقات می کردند فشار انگشتان بود که احتمالاً حکایت از درد و رنج می کرد. اما همه اینها حدس و گمان بود. به احتمال زیاد می رفت که اصولاً همه مولود تخیل و تصور باشد. وینستون بدون اینکه به اوبراین نگاه کرده باشد به دفتر خود بازگشته بود و این فکر که به دنبال آن تماس بسیار کوتاه بار دیگر به سراغ اوبراین برود هرگز به مغزش خطور نکرده بود و حتی اگر وینستون می دانست که چگونه می بایست با اوبراین سر سخن را باز کند، باز تماس گرفتن با او بی اندازه خطرناک بود. برای یک لحظه، یک نگاه که حتی مفهوم آن نیز تردیدآمیز می نمود بین آنها رد و بدل شده بود و کار به همینجا ختم می شد. اما حتی این نگاه هم در تنهایی و انزوایی که شخص محکوم به زندگی در آن بود اتفاق مهم و خاطر انگیزی به شمار می رفت. وینستون تکانی به خود داد و راست نشست. مشروب به تدریج اثراتش را از دست می داد. چشمهایش به کاغذ خیره گشت و متوجه شد که در تمام مدتی که فکر می کرده مشغول نوشتن هم بوده. این بار خط او شباهتی به خط ناشیانه و کج و کوله قبلی نداشت و قلمش بر روی کاغذ نرم با خط درشت و زیبا چنین نوشته بود: مرگ بر برادر بزرگ، مرگ بر برادر بزرگ، مرگ بر برادر بزرگ، مرگ بر برادر بزرگ، مرگ بر برادر بزرگ. و این کلمات پشت سر هم تکرار شده و نصف صفحه را پر کرده بود. وینستون نتوانست از ترس و وحشتی که ناگهان بر وجودش مستولی شد جلوگیری کند. البته این ترس و وحشت بی‌معنی بود، زیرا نوشتن این کلمات همانقدر خطر داشت که شروع یک دفتر خاطرات. با این وجود وینستون برای یک لحظه احساس کرد که می‌خواهد کاغذهای سیاه شده را پاره کند و نوشتن خاطرات را برای همیشه ترک بگوید، اما این کار را نکرد، زیرا می دانست که این چنین کاری بی نتیجه است. چه جمله مرگ بر برادر بزرگ را می نوشت و چه نمی نوشت فرقی نمی کرد و چه به نوشتن دفتر خاطرات ادامه می داد و چه نمی داد تفاوتی نداشت، زیرا پلیس فکر به هر حال او را تحت تعقیب قرار می داد. وینستون حتی اگر قلم را روی کاغذ نمی گذاشت جنایت اصلی را که شامل سایر جنایات می شد مرتکب شده بود و این جنایت را جنایت فکری می نامیدند. جنایت فکری چیزی نبود که بتوانان را پنهان داشت. ممکن بود که شخص برای مدتی و شاید هم برای چندین سال به زندگی ادامه بدهد، ولی بالاخره به او دست می آفدند. اغلب توقیف ها ناگهانی و نیمه شب اتفاق می افتد. نصف شب با یک حرکت ناگهانی شخص را از خواب می پرندند. دست خشنی شانه را به شدت تکان می داد. نور چراغ ها را به چشم می انداختند و قیافه های درهم رفته ای تخت خواب را احاطه می کردند. در اغلب موارد نه تنها محاکمه ای صورت نمی گرفت، بلکه توقیف را هم به اطلاع کسی نمی رساندند و اشخاص به نحوی خیلی ساده اغلب در شب ناپدید می شدند. نام شما را از دفترهای آمار حذف می کردند. هر اثری که از شما در هر جا باقی مانده بود از میان برده می شد. وجود شما مورد انکار قرار می گرفت و بعد فراموش می شد و شما از میان می رفتید و نابود می شدید. در اصطلاح می گفتند که فلانی بخار شده است. برای یک لحظه وینستون احساس کرد دچار یک نوع هیستری و دیوانگی آنی شده است و با عجله و با خط نامنظم و جملات نامرتب که از لحاظ انشا هم صحیح نبود شروع به نوشتن کرد. منو تیر بارون می کنن. من اهمیتی نمیدم. از پشت سر به گردنم شلیک می کنن. من اهمیتی نمیدم. مرده باد برادر بزرگ، همیشه از پشت سر به گردن آدم تیراندازی میکنن. من اهمیت نمیدم. مرده باد برادر بزرگ. دوباره به صندلی تکیه داد. کمی از خود خجل شده بود. قلم را روی میز گذاشت. یک لحظه بعد به شدت شروع به لرزیدن کرد. کسی با انگشت به در اتاق میزد. وحشت سراپایش را فرا گرفت و به این امید که هر کسی هست پس از چند بار در زدن بالاخره خواهد رفت، مثل موش صاف و بی حرکت نشست. اما صدای در ادامه پیدا کرد. بدتر از همه این بود که شخص در گشودن در تأخیر کند. قلبش مثل تبل به صدا در آمده بود، اما چهرهش بر اثر عادت تا حدی آرام می نمود. از جا بلند شد و با قدم های سنگین به طرف در براه افتاد.